لعنة الله من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صاحب کفایه در مورد دوران امر بین محظورین، گرچه قائلن به این که ما براءت از هر یک از دو طرف وجوب و حرمت جاری میکنیم و تخییر عقلی قائل شدند، این حکم در صورتی است که در هیچ یک از دو طرف اهمیتی وجود نداشته باشد. اگر یکی از دو طرف دارای اهمیت باشد، ما قائل به تخییر نیستیم، بلکه همون طرفی که اهمیت دارد را ملتزم می شویم که باید اختیار می شود. وجه تقدیم طرف اهم، ولو اینکه متعیناً اهمیت ندارد، احتمال اهمیت هم بدیم کفایت میکند. قطع به وجود اهمیت لازم نیست، بلکه احتمال اهمیت داشتن هم کافی است برای ترجیح طرفی که محتمل الاهمیه هست بر طرف آخری که این احتمال در او وجود ندارد. وجهش این است که میفرمایند اون چه که موجب تقدیم است حسب رأی صاحب کفایه این است که اهمیت ملاکی است که در اون طرف است، که این موجب شده است که طلب در اون طرف، حالا میخواد طلب فعل باشد یا طلب ترک، اهمیت داشته باشد و تأکید شده باشد در اون طرف. پس بنابراین اگر هر دو احتمال محتمل معلوم باشد، اگر طرفی اهمیت داشته باشد، در مورد معلوم ما قائل می شویم که اونی که اهمیت دارد مقدم است. مثل باب این که از یک طرف مؤمنی در حال غرق شدن است و از طرفی انقاذ او متوقف بر ارتکاب قصب است و طرف آخر هم عبارت است از این که تصرف در مال غیر باید بکند، قطعاً وارد در ملک غیر بشود تا اون شخص که در استخری امثال زاله گفتده او رو نجات بدهد. خب دو طرف معلوم است، انقاذ مؤمن واجب قطعاً، حرمت قصبم برای ما معلوم است قطعاً. در اینجا چطور اون طرفی که اهمیت دارد که انقاذ نفس محترمه باشد موجب می شود این طرف را ما ترجیح بدیم بر مسئله حرمت قصب؟ در ما نحنفی که معلوم نیست، اگر احتمال اهمیت در یک طرف داده بشود، باید همون طرف را مقدم بداریم بر طرفی که این ترجیح ولو به نحو احتمال در او وجود ندارد. در مورد بحث که به عبارت است از وجود احتمال دو حکم، نه نفس دو حکم واقعی، وجود احتمال دو تا حکم را ما می‌بینیم. بحث واقع حکم مردد معنا نخواهد داشت که ما اینکه مکررن عرض کردیم، و در افق واقع علی جمیع مراتبی، حتی به عنوان نفس شارع، در هیچ یک از این مراتب تردید معنا ندارد. دیروزم که عرض کردم که احتمال مردد باشد معنا ندارد، برای خاطر اینکه این احتمال یا هست یا نیست. لذا همون جوری که مستحضرین وقتی ما صور تعلق نفس به شیء را تصور کنیم، تارتن این است که علم به اون شیء داریم و اخرى این است که علم نداریم. در فرض عدم علم یا تساوی طرفین احتمال هست، یا اینکه یک طرف راجح و طرف دیگر مرجوح. اینکه تردید باشد معنا ندارد و معقول نیست. این که ما میگیم آقا ما احتمال مزیت را میدهیم، همینجا هم یک مقداری مغالطه شده که میگن آقا احتمالی که مردد است، احتمال لا علی تعیین. مثلا احتمال لا علی تعیین مفهوما معنا دارد ولی مصداق ندارد. احتمال لا علی تعیین اصلا یعنی چی؟ چون این احتمال ما به شیء قهرن تعلق گرفته است. اگر متساوی طرفین باشد این احتمال اسم شک است، اگر این احتمال راجح باشد اسمش ظن است، اگر مرجوح باشد اسمش وهم است. اما یک احتمالی باشد که خارج از این صور باشد، این چنین چیزی ما نداریم که اسمش بذاریم احتمال لا علی تعیین. بله میتوانم بگم که آه یک شیء هست به نحو اجمال من میدانم یک مزیتی هست، اما اون مزیت به چی تعلق گرفته نمیدانم. خب این نمیدونم، این مقدارش درست، اما این احتمال شما بگیم این احتمال به حمل شایع این احتمال لا علی تعیین باشد، این حرف غیر معقول است. ولی معذالک در به هر حال السنه بعضی این مطلب آمده است. این که بگیم لا علی تعیین بله لا علی تعیین بنده نمیدانم، ولی همین که میگیم نمیدانم هم یا این است که من جهل دارم کاملا، یا این که به صورت وهم است، یا به صورت ظن، یا به صورت شک به علت سوی متصاب طرفه دی از این صور خارج باشد چنین چیزی نیست. پس در ما نحنفی که وجود احتمال دو حکم است، نه در دو حکم واقعی. اگر وجوب محتمل، نه احتمال، وجوب محتمل در مورد فرض اهم از حرمت محتمله باشد، وجوب محتمل اهم باشد از حرمت محتمله، اینجا باید بگیم فعل مقدم است بر ترک، ولو اینکه احتمال و حرمت اقوا باشد. صاحب کفایه این نفهم میگه شما به احتمال کار نگیرید. احتمال ممکن است به یک طرفی 90% باشد، ولی اهمیتی که در محتمل طرف مقابل هست بیشتر باشد از این محتمل در احتمال اقوا. اگر ما ملاک رو در احتمالین بدانیم، خب اون طرفی که احتمال شما به صورت ظن است باید مقدم داشته بشود بر اون طرفی که به صورت وهم است، چون یک طرف اگر مظنون شد طرف مقابلش میشود موهوم. صاحب کفایه اصرار دارن بر این که احتمال ملاک نیست، ملاک تقدیم در این که ما ذل اهمیه را مقدم میداریم بر غیر آن، وجود ملاک اهم است در محتمل، چون ملاک در محتمل است نه در احتمال، در متعلق احتمال است نه در خود احتمال. پس احتمال ولو اقوا باشد، اگر محتمل غیر مهم باشد مردود است، این میرود کنار. احتمال ولو ضعیف باشد، اگر محتمل دارای ملاک اقوا باشد مقدم میشود. و اینجا با اینکه احتمال ضعیف است به عنوان وهم مثلا، بر احتمال مقابل ولو به عنوان ون باشد مقدم می شود. چرا؟ چون ملاک تقدیم صاحب کفایه می فرماین اهمیتی است که در متعلق احتمال، تعبیر ایشان در کفایه می فرماین به در محتمل باشد. مثال زدن در اینجا به مثل این که در ایام استظهار که مردد از امر آن زن بین این که دمی را که دیده است دم حیض باشد یا دم استحاضه. در اینجا واجباتی که بر شخص طاهر لازم است بر مستحاضه لازم است را باید عمل کند. تروک واجبه بر حائض هم باید ترک بشود، مثلا مس کتابت قرآن هم سالزاره، ولی نمازهاش را باید بخواند. با اینکه احتمال این هست که چی؟ حیض باشد. حالا در اینجا اگر در ایام استظهار، ذات العاده وقتیه و عددیه است، در معادای این مقدار فرض کنین بعد از هفتم تا دهم اگر دمیدید، این ذات العاده، اگر دمیدید در اینجا میگن ایام استظهار هست، ولو اینکه صفات حیض من بعض الجهات یا من جمیع الجهات درش مشاهده بشود، معذالک محکوم به حیض نیست، باید صبر بکند تا دهم. اگر تجاوز کرد کل این مدت محکوم است به استحاضه، اگر تجاوز دم نبود از عشره در اینجا محکوم است به حیضیت. خب در این ایام که ایام استظهار نامیده می شود، امر این زن نسبت به صلات دائر از مدار وجوب و حرمت، احتمال وجوب می دهد اگر این دم استحاضه باشد، احتمال حرمت صلات بر خودش را هم می دهد اگر این دم حیض باشد. حالا این دو تا احتمال به لحاظ اینکه صفات حیض را مقداری دارد، احتمال حیضیت این دم بیشتر است از احتمال کونه اون دم استحاضه. پس احتمال در اینجا اقوا است، احتمال حرمت از احتمال وجوب. ولیکن به لحاظ خود صلات و حیض در نظر بگیریم، صلات اهمیت بیشتری دارد، لذا دارد که صلات لا تترکو به حال. پس بنابراین تا جایی که شخص امکان حتی این را دارد که صلات برش واجب است، حق ندارد ترک بکند، ولو اینکه این محتمل که صلات است، احتمال بودن به اصطلاح اون دم استحاضه و این زن در حقیقت طاهر باشد از حیض، این احتمال قوی ضعیف است، احتمال ضعیف است، اما محتمل که وجوب صلات باشد اهمیتی دارد که به لحاظ اون اهمیت مقدم داشته می شود بر محتمل طرف مقابل که حرمت صلات بر او باشد. لذا می فهم باید این شخص نماز را بخواند، در این حال اون چه که بر حائض حرام است باید ترک کند. این خلاصه فرمایشی است که صاحب کفایه در اینجا به عنوان، حالا تعبیر دیروز که عرض کردیم، استدراک از حکم قبل یا تقیید اون چرا که در سابق بیان کردن فرمودند. پس بنابراین به طور کل ما حاصل فرمایش ایشان این است که در دوران امر بین محظورین ما براءت در دو طرف جاری میکنیم و عقلا قائل به تخییر میشویم، الا در جایی که یکی از دو طرف اهمیتی داشته باشد که به لحاظ اون اهمیت، ولو اینکه احتمال الاهمی یقین هم لازم نیست داشته باشد، ما احتمال بدیم که یک طرف اهمیت بیشتری دارد از طرف دیگر، مثل در باب حدود، در باب به هر حال دماء، در باب اعراض، در باب اموال، اینا با جانب احتیاط را شخص رعایت بکند، همین کفایت میکند برای تقدیم او و عدم حکم به اصطلاح تخییر. دیروز بحثی عرض کردیم که، یعنی قبل از دیروز هم عرض کرده بودیم، صاحب کفایه اعاده‌ای بود. صاحب کفایه در اینجا تارتن مورد بحث را تشبیه فرمودن به باب موارد دوران امر بین تخییر و تعیین، و اخرى تشبیه فرمودن ما نحن فیه را به موارد دوران امر بین عهد الخبرین المتعارضین. حالا میگیم این تشبیه دوم را اجمالا عرض کردیم، مفصلا بحث داریم. اشکالی کردن بر صاحب کفایه و این اشکال از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست. طرح اشکال از ایشان است، بعد ببینیم آیا می شود از این اشکال جواب داد یا خیر. به تعبیر بنده این است که قیاسی که ایشان ما نهنفی را به موارد تعیین و تخییر فرموده اند، به موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، این قیاس مع الفارق است. چون ایشان فرمودند که ما نهنفی از قبیل این است، اینجایی که اهمیت دارد احتمال اهتمام داده می شود، مثل این که دیروز مثال زدیم، ام دایر است بین این که تقلید از اعلم متعین باشد یا تقلید از اعلم به عنوان عدل واجب تخییری باشد، ما مخیر این تقلید کنیم اما از اعلم یا از غیر اعلم. خب در اینجا چون احتمال این رو می دهیم که تقلید از اعلم لازم و واجب باشد، باید به این احتمال اعتنا کنیم و این طرف را مقدم بداریم بر طرف مقابل. چرا؟ چون اگر تقلید از اعلم شد یا به عنوان این است که عدل واجب تخییری است، خب به وظیفه عمل شده است،
یا به عنوان این است که نه متعین بوده است او بازم به وظیفه عمل شده است. علا کل تقدیرن مجزی است. ولی اگر تقلید از غیر اعلم شد، علا تقدیرن مجزی است ولی علا تقدیرن آخر غیر مجزی. اگر حسب ادله ثابت بشود که تقلید از مجتهد کافی است، حالا خواه اعلم باشد یا غیر اعلم، اینجا خب تقلید از غیر اعلم اشکالی ندارد. ولی علا تقدیر این که ادله دلالت داشته باشد بر لزوم بودن مقلد اعلم از سایرین، اینجا نمیتونیم تقلید بکنیم از غیر اعلم. پس علا تقدیر مجزی و علا تقدیر آخر غیر مجزی است. فرمودن در مورد بحث هم همینطور هست صاحب کفایه، چون اون طرفی که اهمیت دارد ولو احتمالاً اگر اخذ بشود متعیناً شخص به وظیفه عمل کرده است، چون علا کل تقدیرن عمل شده است به وظیفه، ولی اون طرف آخر اگر اخذ بشود علا تقدیرن به حساب وظیفه عمل شده، علا تقدیرن آخر به وظیفه عمل نشده است و واضحه. جهت این که گفتن آقا این قیاس مع الفارقه است این است که حکم شرعی در موارد دوران امر بین تخییر و تعیین احتمال دارد که تعیینی باشد اگر تقلید اعلم لازم باشد، کما اینکه احتمال دارد تخییری باشد اگر لازم نباشد. ولی بخلاف ما نحن فی، در ما نحن فی حکم شرعی واقعی تعیینی است. در مورد دوران هم بین محضورین حکم تعیینی شرعی و به حسب واقع معین است، حکم تعیینیون، یا وجوب است در واقع یا حرمت است در واقع. اینجور نیست که به حسب واقع تخییر باشد، در واقع احد الحکمین است، اما الوجوب و اما الحرمه. پس این جهت اولین جهت فرق است بین محل بحث ما و مقیسون علیه که باب دوران هم بین تعیین و تخییر بود، چون در اونجا حکم واقعی حکم تعیینی به واقعی در دو طرف حکم هست، ولی در ما نحن فی این چنین نیست، حکم واقعی یا حرمت از تعیینن یا وجوب از تعیینن. ثانیاً آیا می شود در یک واقعه دو تا حکم شرعی به عنوان حکم تشریعی تخییری بین الوجوب و الحرمه جعل بشود؟ اصلا این گفتنی است، این حرف غیر معقوله. شارع از یک طرف در واقعه واحده بحث واجب تخییری نیست، در واقعه واحده بگوید این را واجب است انجام بدهید، بعد بگه شما و حرام است انجام بدهید، هم فعل واجب باشد هم ترک واجب باشد، یه اصلا گفتنی است. در باب دو تا عمل تخییر معقول است، بگه شما یا این رو انجام بده مثل باب خصال کفارات، یا اینکه منتقل به عدل او بشو، 60 روز روزه بگیر یا اطعام 60 مسکین کن یا عتق رقبه کن، یکی از اینها واجب است تخییرن. این حرف گفتنی است در بین سه فعل، ولی نسبت به فعل واحد تخییر بین فعل و ترک به عنوان حکم الزامی غیر معقوله. اگر شارع فعل را واجب کرده است خب حق ترک نداریم، اگر دیگه بحث این است که بدل هم ندارد، اگر ترک را واجب کرده است دیگه فعلش جایز نیست. نمیشود بگه شما مکلف مخیرید بین این که انجام بدهید و این که حرام باشد انجام بدهید، باید ای مکلف انجام بدهید و باید هم ترک کنی، معنا ندارد این. یعنی انشاء دو حکم متضاد و مخالف با یکدیگر نسبت به موضوع واحد غیر معقول است. پس بنابراین الازا اشکال دومش اینه که تخییر در مقیسون علی به مکان من الامکان، چون تقلید از این فرد غیر از تقلید از اون فرد آخر است، ولی تخییر در ما نحن فی اصلا گفتنی نیست که شارع مکلف رو مخیر کند بین فعل الزامن و ترک هم لزوماً و الزاماً، این گفتنی است. در مورد جعل حکم مماثل هم همین حرف جاری است، یعنی این اشکال جاری است. در باب جعل حکم مماثل هم می شود این اشکال رو ما بگیم در اونجا هم وجود دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه از نظر محذور در باب جعل حکم مماثل مانند محذور در تخییر بین دو حکم واقعی است به نحوه لزومی. این حرف در اونجا هم گفته می شود. حالا کار نداریم به اینکه این اشکال در اونجا باشد یا نه. فعلا اشکال دوم این است که در مورد بحث ما حکم به تخییر خلاف عقل است. تخییر بین فعل و ترک هر دو هم به نحو الزام. بله موضوع واحده. خب جهت چه همین، اگه متعلق دوتا می بودن که ما مشکل نداشتیم. بله این اشکال در باب خبر. خب این قلت شما میفرمایید در دو حکم مماثل هم این اشکال جاری است، پس باب خبرین متعارضین هم باید بگید جاری است دیگه. میگیم در باب خبرین متعارضین اگر بحث طریقیت در خبر مبنای شما باشد، بله اشکال جاری است. ولی بناءً علی سببیه، آیا مرجع تخییر بین اخذ به احد الخبرین در باب خبرین متعارضین، مثلا یه خبر در عصر غیبت کبرا دلالت دارد بر وجوب صلات جمعه، خبر دیگری هم در مقابل او دلالت دارد بر حرمت صلات جمعه، ما بگیم شما مخیرین بین اخذ به احده ما، جانب وجوب را بگیرید، اون خبری که دلالت بر وجوب دارد او را مستند حکم خودتان قرار بدید، یا خبری که دلالت دارد بر حرمت صلات جمعه. و مبنای ما هم در خبر مبنای طریقیت نباشد که خبر طریق باشد به واقع، بلکه مشرب سببیت را قائل بشید که اون چه که مضمون و معدای خبر است همون حکم است در حق مکلف در مرحله ظاهر و عدم علم به واقع. خب اگر ما مبنای سببیت را قائل شدیم، آیا این اشکال در اینجا جاری هست یا خیر؟ خب از جهتی شبیه باب به اصطلاح حکم مماثل می شود، ولیکن تحقیق اینه که این اشکال در اینجا جاری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا در مورد حکم مماثل نظر به واقع هست، لذا از جهتی جنبه طریقیت میشه بگیم در اونجا استشمام طریقیت میشود، نظر به واقع هست، لذا میگیم مماثل. چون مماثل ممثل لازم دارد که این مثل چیست، مماثل و واقع است، پس از این جهت نظر و ملاحظه واقع شده است که میگیم این اگر مطابق باشد میشود حکم مماثل با واقع و ملاک اون واقع میشود. ولی در مورد خبر بنابر مشرب سببیت حکم ظاهری است نه حکم واقعی. محظوری که در اینجا بود این است که به حسب واقع ما دو تا حکم مقابل با یکدیگر را نسبت به موضوع واحد اگر بگیم به عنوان حکم فعلی باشد اشکال دارد اغلب، ولی در مرحله شک و در ظرف شک دو تا حکم ظاهری که یقین داریم یکیش قطعا یا هر دو برخلاف واقع است یا یکیش قطعا برخلاف واقع است، اینجا اشکالی ندارد. پس بنابر مشرب سببیت معنای سببیت این نیست که معدا حکم واقعی در حق مکلف باشد. اگر معنای سببیت این باشد که حکم واقعی در این مورد و موضوع عبارت است از معدای خبر، اشکال وارد است، کما که بنابر مسلک طریقیت هم اشکال وارد بود. ولی معنای سببیت جعل حکم در مرحله ظاهر و در ظرف شک است. اگر جعل حکم در مرحله ظاهر و ظرف شک باشد، بنابر این معدای خبر حکم واقعی نیست. در اینجا دو تا حکم ظاهری مخالف با یکدیگر و مغایر با یکدیگر باشد، و در این فرض اگر قائل به تخییر بشویم هیچ محظوری به عنوان اینکه شارع دو تا حکم واقعی متضاد با یکدیگر را در موضوع واقع جعل کرده باشد، چنین محظوری به وجود نمی آید. پس بنابراین این اشکال در باب خبرین متعارضین بنابر مسلک سببیت جاری نیست. و در مورد خبرین متعارضین هم واضح است عقل به لحاظ تزاحم و عدم قدرت مکلف بر جمع بین الخبرین قائل می شود حکم می کند به تخییر، ولذا ما در اونجا از این باب قائل به تخییریم که جمع بین خبرین برای مکلف مقدور نیست، نمی تواند صلات جمعه را هم انجام بدهد و هم انجام ندهد. در مورد خبرین متعارضین، گرچه از این اشکالی که در باب جعل حکم مماثل در باب خبر و در مورد بحث ما که دوران امر بین محظورین هست، از این اشکال ما تخلص داریم و این اشکال وارد نیست، ولی فکر نکنین که در باب خبرین متعارضین اساساً هیچ اشکالی وجود ندارد. از جهت دیگری اشکال در باب خبرین متعارضین بنابر مسلک سببیت وجود دارد و اون این است که شما در نتیجه اینکه دو خبر را متعارض دیدید و در ظرف ظاهر متعارض دیدید، میگید در اینجا حکم به تخییر میشود، حاکم به این تخییر کیست؟ ظاهراً عقل در اینجا. چرا؟ چون عقل میبیند که این شخص مکلف جمع بین دو طرف را نمیتواند انجام بدهد، نمیتواند هم فاعل صلات جمعه باشد هم تارک صلات جمعه باشد. لمکان المزاحمه عقل حکم به تخییر میفرمایید میکند. آیا این حکم عقل به تخییر در اینجا گفتنی است یا خیر؟ ظاهرا این حرف را نمیتونیم بگیم، چون مرجع این حرف به این است که حاکم تردید در حکمش داشته باشد. جهتش این است که حاکم که عقل است همیشه یا جزمن حکم می کند یا ساکت می نشیند. عقل جوری نیست که با تردید سر و کار داشته باشد، کار عقل همیشه مشخص است، یا وارد در موضوع که در دایره درک او باشد می شود و اگر چیزی از دایره درک او خارج است ساکت میماند، نه نفی میکند نه اثبات. این کار عقله و شأن عقله. آیا گفتن این حرف که دوران امر بین تعیین و تخییر باشد و مقتضای احتیاط تعیین باشد در جانب محتمل، این حرف رو میتونیم اصلا بزنیم؟ مرجع این حرف به تردید عقل است در حکم خودش. لذا در اینجا باید بگیم آقا عقل یا مستقلن حکم میکند به تعیین و عقص احد الجانبین، یا حکم میکند مستقلن به تخییر، ولی تردید در حکم که دوران امر بین تعیین و تخییر باشد، این برای عقل مصداق پیدا نمیکند و جایی نیست که بگیم عقل به عنوان حاکم حکم میکند در موردی که دوران امر بین تعیین و تخییر باشد به تخییر بینه هما، نه یا جزمن میگوید تخییر یا جزمن میگوید بله
تخییر رو باید از اصول برداریم.
نه در مواردی که عقل در موارد نه در مواردی که عقل حکم میکند جزمن به تخییر، که این خیلی مصداق دارد. بنده عرضم این نیست، میگه تردید بین تعیین و تخییر در مواردی که عقل بخواد حاکم باشد معقول نیست. چرا؟ چون عقل هیچ وقت تردید ندارد. یا حاکم است مزاحمتن عرض میکنیم، یا حاکم است تعیینن، یا حاکم است به تخییر، یا حکم به تعیین میکند یا حکم به تخییر میکند، و الا ساکت است. این که بگیم عقل به تحو مردد حکم داشته باشد به یکی از این دوتا، یعنی به تعیین یا تخییر، این گفتنی نیست. این را نمیتونیم ما نسبت به عقل بدیم. لذا عقل تغییری در تردیدی در حکم نداره. عقل نگاه میکند در مورد بحث، اگر اهمیتی در مورد دید، اینجا از جایی است که در عبارت مرحوم شیخ هم بعضیا یک به اصطلاح حاشیه‌ای زدن که حاشیه درست نیست. منظور مرحوم محقق اصفهانی زبانه در این عبارت این نیست که بخواد بگه در اینجا ما حکم تعیین میکنیم یا حکم تخییر میکنیم. میفهمد در جایی که اهمیت داشته باشد تعیین دارد ذل اهمیه بر غیر اهم، در جایی که اهمیتی در میان نباشد متساوی طرفین است. در این دو مورد در اول جزمن حکم میکند به تعیین، در دوم جزمن حکم میکند به تخییر. تردید بین تعیین و تخییر هرگز ندارد عقل.
اگر
و شما تردید بین تعیین و تأخیر رو برای عقل نگید. آقا در جایی که عقل مردد است بین تعیین و تأخیر، عقل مردد بین تعیین و تأخیر نیست. عقل اگر دید اهمیتی ولو احتمالاً در یکی از دو جانب باشد، میگه همون رو باید اخذ کنید. اگر عقل ملاحظه کرد دید که هیچ اهمیتی در هیچ یک از دو طرف نیست، میگه تأخیر دیگه راحت حکم به تأخیر میکند، جزمن به نحوه 100% میگوید تأخیر، نه اینکه بگه حالا شاید تأخیر باشد، شاید هم حالا تعیین باشد، نه شاید در کار عقل نیست. همین احسن، همین ما میخوایم بگیم. لذا میفهمان دوران امر در مواردی که عقل حاکم است، در موارد عقل هیچ وقت بحث دوران به میان نمیاد. بحث دوران بین طرفین نیست. بله
حکم به تردید بکنه،
حکم یعنی حکم بکند مرددن. عقل با تردید حکم بکند معنا ندارد. عقل اگر حکم دارد تردید نیست، اگر تردید دارد حکم ندارد. اینجوری باید
با تردید یعنی چی؟
معنا ندارد، معقول نیست. بعضی ها خواهد، حالا اونی که من عرض کردم، اونها میخواد بگن آقا عقل میگه شما عقل میگه شما مخیر باشید بین تعیین و تخییر. نه به تعیین نه به تخییر، بلکه به هر دو. میگیم این غلطه،
میگه مخیری.
نه مخیری، ولی در این حال تعیین هم یک طرفش هست. یک طرف تعیین باشد،
مخیری بین اخذ به تعیین یا اخذ به تخییر،
این غلطه در عقل. چرا؟
عرض...
نه ببینید، حکم به تخییر به تنهایی معقوله، یک طرف. همیشه عقل یک طرفه است، یا میگوید متعین است یا میگوید مخیرید. اونجایی که اهمیتی در یک از دو طرف ببیند، حکم عقل فقط به تعیین است نسبت به جانب ذوالاهمیه. اگر اهمیتی در هیچ یک از دو طرف نبیند، فقط حکم میکند به تخییر. این که عقل بیاد مرددن بین تخییر و تعیین حکم داشته باشد، این معناش این است که عقل هم حاکم هست هم حاکم نیست. چرا؟ چرا؟
شما وقتی تخییر که طرفین این تخییر، یکیش تعیین یکیش تخییر،
نه اصلا همین گفتنی نیست، این غیر معقوله. برای خاطر اینکه عقل آقا تردید ندارد، چرا تردیده؟ از عقل بپرسید که شما چرا نمیگید حتما مخیر؟ میگه من احتمال میدم اهمیت باشد. اینجوری میخواد بگید دیگه. چرا نمیگیم اون طرفی که اهمیت دارد رو بگید؟ میگه خب شاید هم اهمیت نباشد. بحث واقع میگیم شمای حاکم نمیتونید. عقل میگه آقا یا من به این اهمیت ولو به عنوان احتمال اعتنا دارم یا ندارم. اگه ندارم معنیش اینه که متساوی طرفینم. اگر ندارد یعنی متساوی طرفین. در متساوی طرفین دیگه تعیین نمیاد عقل. عقل میگه فقط حکم در اینجا تغییر است. اگر متساوی طرفین نباشد، یکی اهم باشد یکی غیر اهم، در این مورد عقل میگه منجزن شما باید جانب اهم رو بگیرید، دیگه تخییری در کار نیست. پس جایی باشد که عقل دو طرف حکم او دو طرف داشته باشد، یکیش تعیین یکیش تخییر، چنین چیزی مصداق ندارد. عقل جازم است در حکمش، اما جزمن یحکم به تخییر و اما جزمن یحکم به تعیین. این که تردید کند بین تعیین و تخییر، این گفتنش راحت است ولی مصداق ندارد و عقل چنین چیزی درش در ساحت به هر حال شامخ او چنین چیزی وجود ندارد. پس بنابراین در مورد خبرین متعارضین بنابر مسلک سببیت، نسبت دادن این مطلب را به اینکه عقل در اینجا از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر باشد و عقل حکم به احتیاط بکند، این اشکالش این است که لازمش تردید در حکم عقل است و چون عقل تردید در حکم ندارد، این حرفم در اونجا گفتنی نیست. پس از اشکال ما نحنفی باب خبرین متعارضین بنابر مسلک سببیت رها هست و این اشکال وارد نیست، ولی اشکال تردید عقل در حکم در اونجا به وجود میاد و این اشکال در اونجا وجود دارد. حالا ببینیم آیا از این اشکالی که در رابطه با فرمایش صاحب کفایه شده است جوابی داریم یا خیر. انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.